سوئیس در گزارش‌های محرمانه خود نوشتند که شاید تلاش‌های یک جانبه سوئیس برای حل مناقشه هسته‌ای ایران پیامی اشتباه به مقام‌های تهران برساند. این اسناد که توسط نشریه آلمانی شپیگل منتشر شده از نارضایتی آمریکایی‌ها از دخالت مقام‌های سوئیس در مواجهه با تهران خبر می‌دهد. بنابر یکی از این گزارش‌های محرمانه دیپلماتیک که در سال 2008 میلادی دو سال پیش توسط سفیر آمریکا در برن پیتر آر کانوی نگاشته شده آمده است که وزیر خارجه سوئیس میشلن کالملی ری به اهداف شخصی و حرفه‌ای خود بیشتر از منافع آمریکا فکر می‌کند. آنگونه که شپیگل نوشته در سالهای 2006 و 2007 میلادی وزیر خارجه سوئیس به دفعات دیپلمات‌های این کشور را به تهران فرستاده تا درباره برنامه هسته‌ای ایران با مقام‌های این کشور گفتگو کنند. بنابراین اسناد حتی سفر علی لاریجانی به برن نیز در همین راستا انجام شده است. بنابراین اسناد و گزارش‌ها این رفت و آمدها نارضایتی آمریکایی‌ها را در پی داشته، اما شپیگل می‌نویسد که مقام‌های سوئیس که همواره به بی‌طرفی و میانجیگری بین ایران و آمریکا از زمان گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران مشهور بودند، در این حال به جاسوسی برای آمریکایی‌ها نیز متهم می‌شوند و از این موضوع نگران بودند. آنطور که این اسناد نشان می‌دهد، طرح سوئیس برای ایفای نقش جدی‌تر در مواجهه با ایران از پایان سال 2006 میلادی آغاز شده است. و این زمانی است که برخی سیاستمداران آمریکایی چون جیمز بکر نیز خواستار گفتگو با ایران شده بودند. همچنین آمده است که برخی اخبار در آن زمان از تمایل تهران به ایجاد روابط بهتر با جامعه بین المللی خبر می داده. در همین راستا برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از سفیر سوئیس در تهران پرسیده بوده که آیا راه‌های غیر رسمی برای آغاز مذاکرات با ایران باز شده است یا خیر؟ اگرچه بنابر اسناد فاش شده مشخص نیست که وی از سوی چه کسی این سوال را مطرح کرده است. بر اساس اسناد ویکیلیکس در روز 27 نوامبر سال 2006 مشاور وزیر امور خارجه سوئیس در دیدار با سفیر آمریکا در برن به واشنگتن توصیه کرده بود آمریکا نباید بیش از این سیاست خارجی خود را به ترویکای اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و بریتانیا محول کند، بلکه باید ابتدا گفتگوهای دو جانبه با ایران را آغاز کرده و سپس شرکای دیگر را وارد این گفتگوها کند. این تلاش ها در عین نارضایتی مقام های آمریکایی در حال پیشرفت بوده. آنطور که اسناد تازه فاش شده نشان می دهند، دیپلمات های آمریکایی در گزارش های خود نوشتند که اگرچه بسیاری از مقام های سوئیس از تهدید برنامه هسته‌ای ایران باخبر بودند، اما به نظر می آید وزیر خارجه این کشور فرصت را برای پیشبرد اهداف شخصی خود مغتنم شمرده است. این گزارش ها همچنین طرح سوئیس را با سفر کالمر ری وزیر خارجه سوئیس در سال 2008 به تهران و امضای قرارداد صدور گاز با شرکت EGL مرتبط می داند. قراردادی که اخیراً سوئیس از انصراف موقتی خود از آن خبر داده است. این اسناد تازه منتشر شده ویکیلیکس تنها چند روز پس از میزبانی سوئیس برای دور تازه مذاکرات 5+1 با ایران منتشر شده. مقام‌های سوئیس که هدف این افشاگری تازه هستند، هنوز درباره این اسناد واکنش نشان ندادند.
اینجا رادیو فرداست.
همیشه همینطور است. ابتدا شایعه‌اش میپیچد، چند باری تکذیب میشود، سخنگوها شوخی میپندارنش، اما چند ماه بعد همون شایعه خبری رسمی می شود که البته تعجب خیلی ها را برمی انگیزد. منوچهر متکی وزیر خارجه دولت اول و دوم محمود احمدی نژاد برکنار شد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها درباره این برکناری.
وزیر برکنار شده دست کم از زمانی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت در جمهوری اسلامی را بر عهده گرفته پدیده تازه‌ای نیست. اما منوچهر متکی اگرچه در انتهای لیست 11 نفره وزرای برکنار شده از دولت‌های محمود احمدی نژاد قرار گرفته، اما نخستین وزیر از دولت دهم است که نه با استعفا و خواست خود، بلکه با حکم رئیس دولت از کابینه کنار گذاشته می‌شود. منوچهر متکی در حالی خبر برکناری خود را در روز دوشنبه شنیده است که برای انجام مأموریتی مرتبط با پستی که دیگر ندارد در کشور سنگال به سر می‌برد. او حال باید پیام رئیس جمهوری ایران را نه به عنوان وزیر خارجه که تنها به عنوان فرستاده محمود احمدی نژاد به عبدالله واد تقدیم کند. مهرداد خانساری مشاور امور بین الملل مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن و دیپلمات سابق این نحوه برکناری را نشان دهنده بی‌نظمی در دولت ایران می‌داند.
محصول نیستش که اگر یک فرد مسئول و شاخصی رو بخوان از سمتش برکنار بکنن که اون رو در حین انجام یک ماموریت مثلا بهش خبر بدن که دیگه سمتی ندارید، این خودش نشون دهنده اون بی‌نظمی و بی‌انضباطی است که در فرم کار دولت ایران و قوه مجریه و به ویژه شخص آقای احمدی نژاد وجود داره.
حسین علیزاده دیپلمات سابق جمهوری اسلامی که چندی پیش از سمت خود استعفا داد، دلیل برکناری متکی از وزارت خارجه را نزدیکی او به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و آن را ناشی از بالا گرفتن اختلافات در بین اصولگرایان می‌داند.
آقای متکی سهمیه آقای علی لاریجانی به عنوان نامزد اصولگرایان در دور قبلی ریاست جمهوری 5 سال پیش از این بودش. آقای متکی نمایندگی جناح پراگماتیست رو در دولت احمدی نژاد عهده‌دار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای متکی یک کریر دیپلمات بوده، حرفه دیپلماتیک داشته و بنابراین جهان امروز رو بهتر از آقای احمدی نژاد می‌شناسه که جز ایران هیچ جایی سفر نکرده و دنیا رو نمی‌شناخته. پس بنابراین یه همچین فرد پراگماتیسمی نمیتونه با رئیس کابینه همکاری داشته باشه و این نشون میداد به ما که اختلافات داخلی بین آقای احمدی نژاد و آقای متکی بسیار شدیده.
اما تغییر منوچهر متکی ریشه ای از چند ماه قبل دارد، زمانی که محمود احمدی نژاد با تعیین نمایندگانی ویژه در مناطقی خاص از جهان سعی کرد تا ورودی مستقیم به حوزه سیاست خارجی داشته باشد. اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به این سیاست محمود احمدی نژاد واکنش نشان داد تا جایگاه متکی همچنان تثبیت شود.
من یه جمله اینجا یادداشت کردم به مناسبت بیانات آقای رئیس جمهور، اشاره کردن که آقای وزیر خارجه رو ما نمی‌بینیم چون اغلب در سفرن. خب انصافاً خیلی جای تشکر هم داره این تحرک فراوان خارجی و رفت و آمد و اینها، نباید ناسپاسی کرد از زحماتی که دارن میکنن. خب این ببینید همین این اشکال داره، یعنی باید اینا همش در وزارت خارجه متمرکز بشه، یعنی باید هدایت بشه از وزارت خارجه، از طرف وزارت خارجه باید اینا هدایت بشه.
حال تغییر متکی برای کشورهای خارجی و مذاکره کنندگان با ایران میتواند معانی مختلفی داشته باشد. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ایران توضیح میدهد.
برای کشورهایی که در ارتباط با ایران براشون مهمه، اون چی که میشه گفت خیلی به طور آشکار دید این هستش که آقای صالحی مسئول پرونده هسته‌ای بوده و بزرگترین مشکل ایران امروز در عرصه بین‌المللی همین پرونده هسته‌ایه. ولی وزارت خارجه و وزیر خارجه دخالتی در ارتباط با مذاکرات یا نشست‌هایی که در ارتباط با پرونده هسته‌ای برگزار می شده نداشته. این که مثلا صالحی که متصدی این مسائل بوده امروز سرپرست وزارت خارجه هم شده، خب این نشون میده که خب یک نوع هماهنگی بیشتری بین وزارت خارجه که دستگاه سیاست خارجی ایرانه و اون کسانی که پروژه هسته‌ای ایران رو دنبال می کنند به وجود آمده و پیامی که این میده این هستش که مثلا افرادی که دارای نرمش بیشتر در سیاست خارجی باشد دیگه وجود ندارد.
حسین علیزاده دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی نیز این تغییر را به معنای علنی شدن دعواها در اردوگاه اصولگرایان میپندارد.
به نظر من مسئله‌ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میخواد مجلس آینده رو در دست خودش داشته باشه، یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصولگرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده. به دلیل این دعوای داخلی در این لحظه آقای احمدی نژاد برای تلافی کردن دست عزل آقای متکی زده.
هرچند برکناری وزرا در کابینه احمدی نژاد رسمی مألوف است، اما بعید است محمود احمدی نژاد بتواند گزینه‌های مورد نظر خود برای وزارت خارجه را به راحتی از صدر مجلس رد کند. گزینه‌هایی همچون مجتبی سمری هاشمی، سعید جلیلی، اسفندیار رحیم مشایی و حتی علایالدین بروجردی، مگر آنکه آیت الله خامنه‌ای به یاری او بیاید.
گزارش آرش حسنیا بود درباره نحوه برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه ایران که امروز طی حکمی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران صورت گرفت. اما روزنامه تایمز صفحه نخست خود را به نامه سرگشاده بیش از 80 چهره سرشناس جهان در عرصه سیاسی، علمی و هنری به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده است. آنها خواستار آزادی فوری سکینه محمدی آشتیانی، وکیل و همچنین پسرش شدند که همچنان در بازداشت هستند. سکینه آشتیانی به جرم زنا و شرکت در قتل شوهرش محکوم به سنگسار شده است، اما اجرای حکم او چند ماه پیش متوقف شد. گزارش خبرگزاری رویترز از این نامه را از همکارم الهه روانشاد بشنویم.
80 امضا کننده سرشناس این نامه سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران نوشتند سکینه محمدی آشتیانی به قدر کافی زجر کشیده است و این چیزی است که بر صفحه اول روزنامه تایمز جای گرفته است. به گزارش رویترز آنها در نامه خود آوردند ما امضا کنندگان این نامه از دولت ایران می‌خواهیم سکینه محمدی آشتیانی، وکیلش جاوید هوتنکیان و پسرش سجاد قادرزاده را فوراً آزاد کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اد میلیباند، رهبر حزب کارگر بریتانیا، برتراند دلانوئه، شهردار پاریس، ولسوینکا، برنده جایزه ادبیات نوبل، رابرت ردفورد و رابرت دنیرو، هنرپیشگان آمریکایی و همچنین خواننده انگلیسی ستینگ از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. خبرگزاری رویترز می نویسد حکم سنگسار سکینه آشتیانی ماه‌ها پیش متوقف شد، اما همچنان احتمال می رود به دلیل همدستی در قتل شوهرش اعدام شود. این خبرگزاری می افزاید اتحادیه اروپا سنگسار را حکمی وحشیانه خوانده. واتیکان از دولت ایران تقاضا کرده است که شفقت نشان دهد و برزیل حتی پیشنهاد کرده که به خانم آشتیانی پناهندگی اعطا کند. به نوشته رویترز، در حالی که مقامات ایرانی میگویند که مسئله سکینه آشتیانی یک مسئله قضایی است، اما این پرونده به مسئله در سیاست بین الملل تبدیل شده است. رویترز در خاتمه می نویسد رئیس شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ماه گذشته گفت احتمال بسیاری وجود دارد بتوان زندگی سکینه محمدی آشتیانی را نجات داد.
گزارش خبرگزاری رویترز رو میشنیدید در باره نامه سرگشاده بیش از 80 چهره سرشناس جهان به رهبر و رئیس جمهور اسلامی ایران برای آزادی فوری سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در ایران. اما آخرین گزارش خبری این بخش خبری، در حالی که هر روز از وبسایت ویکی‌لیکس و مدیر آن جولیان آسانج خبرهای گوناگونی منتشر میشه، گزارش حاکی از آن است که روز دوشنبه وبسایت تازه‌ای پا به دنیای مجازی گذاشت به نام اوپن‌لیکس. مدیریت وبسایت جدید را دانیل دومشایدبرگ، سخنگوی پیشین ویکی‌لیکس، بر عهده دارد. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر درباره اوپن‌لیکس.
دانیل دومشایدبرگ تا زمانی که در ویکی‌لیکس فعالیت می‌کرد با نام دانیل شمیت شناخته می‌شد، کسی که سخنگوی ویکی‌لیکس و نفر دوم پس از جولیان آسانج بود. وی در سپتامبر گذشته از خانواده ویکی‌لیکس جدا شد، جدایی که تنها شامل وی نشد و استعفای برخی دیگر از اعضای این وبسایت پرجنجال را به همراه داشت. گروهی که روز دوشنبه در صدد افتتاح وبسایت تازه‌ای با نام اوپن‌لیکس برآمدند که فعالیتی همانند ویکی‌لیکس خواهد داشت با تفاوتی عمده. اوپن‌لیکس در نظر دارد اسناد را از منابع دریافت کرده، اما به جای انتشار مستقیم آنها این اسناد محرمانه را در اختیار رسانه‌های گروهی بگذارد تا پس از تجزیه و تحلیل توسط روزنامه‌نگاران حرفه‌ای این اسناد برای عموم فاش شود. آنطور که خبرگزاری رویترز به نقل از هربرت سنورسون از اعضای سابق ویکی‌لیکس گزارش داده، این وبسایت به عنوان یک سیستم فعالیت خواهد کرد که کاربران می‌توانند به صورت ناشناس اسناد را در آنجا قرار دهند. همچنین دانیل دومشایدبرگ که مدیریت اوپن‌لیکس را بر عهده دارد گفته اگر ما می‌خواهیم شفافیت را اشاعه دهیم باید خود نیز شفاف باشیم، باید دقیقاً همان استانداردهایی را دنبال کنیم که از بقیه انتظار داریم. آنطور که تحلیل‌های پیرامون این وبسایت جدید نشان می‌دهد، یکی از دلایل ایجاد این پایگاه تازه برای افشای اسناد این است که رسانه‌های جمعی مانند نشریاتی چون گاردین، نیویورک تایمز و شپیگل همانند خود ویکی‌لیکس مورد هجوم و انتقاد دولت‌ها قرار نگرفتند. همچنین این تنها یک سازمان نخواهد بود که همه مسئولیت و همچنین حجم کار را بر عهده بگیرد. دومشایدبرگ، مدیر اوپن‌لیکس، در گفتگو با نشریه فوربس گفته است که هیچ قصد رقابت با ویکی‌لیکس ندارد، چرا که وی معتقد است ماهیت کار این دو وبسایت با هم متفاوت است. فوربز می نویسد که وقتی ماه گذشته موضوع اوپن لیکس را با جولیان آسانج در میان گذاشته، وی نیز موضوع رقابت را رد کرده و گفته است که وجود افراد بیشتر در این زمینه و فعالیت آنها لازم بوده و موجب امنیت بیشتر کارکنان ویکی‌لیکس می شود. دانیل دومشایتبرگ حدود 3 ماه پیش به دلیل اختلافات عمیق با آسانج ویکی‌لیکس را ترک کرد. از دلایل اختلاف میان این دو، کیفیت فنی ویکی‌لیکس، تمرکزش بر اسناد با اهمیت کمتر و همچنین افشای اسناد در حجم بالا بوده و از اینها مهمتر اتهاماتی است که دومشایتبرگ درباره آسانج و نحوه مدیریت یک جانبه ویکی‌لیکس مطرح کرده. دومشایتبرگ که گفته از افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک آمریکا اطلاعی نداشته، همچنین قرار است در ماه ژانویه آینده کتابی را درباره زمان فعالیتش در ویکی‌لیکس به زبان آلمانی منتشر کند.
گزارش هانا کاویانی بود درباره سایت تازه‌ای به نام اوپن لیکس که قصد داره مانند ویکی‌لیکس دست به شفافیت در اسناد محرمانه بزنه. که با پخش این گزارش به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 10 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh, رادیو فردا.